بحث در مرحله دوم که کیفیت وجوب بود تمام شد. کلمه ای که باقی مونده فرمایشیه که در تنقیح فرموده است. در تنقیح فرموده این وجوب ارشادیه یا مولویه. مولوی طریقی دیگه، نفسی که محتمل نیست، شرطی محتمل نیست. آیا این وجوب ارشادی است یا مولوی طریقی است؟ فرموده مبتنی بر این است که آیا حکم عقل و اون دلیل عقلی بر وجوب طلب تمام است؟ اگر حکم عقل تمام بود، دلیل عقلی تمام بود، امر فلیطلب یا فلیطلب ارشادیه، چون عقل درک میکنه دیگه. وقتی عقل درک میکند امر به طلب میشه ارشادی. و اگر گفتیم نه، اون دلیل عقلی را قبول نکردیم، که ما قبول نکردیم، گفتیم استصحاب مانع است از اون حکم عقلی، اگر قبول نکردیم امر به طلب امر مولویه. منتها طریقی چون ملاک نداره طلب، به همون نکاتی که عرض کردیم. این مطلب را در تنقیح فرموده که ان الارشادیه والمولویه تدوران، مدار این که اون دلیل عقلی تمام باشد یا تمام نباشد. خب این روی مبنای این فرمایشیشون روی مبناییه که جاهای دیگه فرموده. ایشون مبناش اینه که اگر خطابی از شارع در زمینه حکم عقل وارد شد، عقل میفهمه، عقل بدونی که شارع بگوید ادراک داره، ادعا کرده که اون خطاب حمله بر ارشادیت میشه، اون خطاب میگه ارشادی یعنی اون که اثر نداره، ارشادی یعنی اونی که اگرم نبود فرقی نمی کرد. خب در جایی که عقل حکم میکنه خطاب باشه نباشه فرقی نمی کنه. یه مبنای ایشان در اصولشم این مبنا را تطبیق کرده، در فقه هم بعضی جاها تطبیق کرده است. کل ما حکم به العقل، میگه کل ما حکم به العقل، قدیمی ها میگفتن حکم به شر، ایشون عکس میگه، میگه کل ما حکم به العقل لم یحکم به شر، لغو اثر نداره. این رو مبنایی که ایشون انتخاب کرده، ولیکن ما نتونستیم این مبنا را بپذیریم. ما عرض کردیم نه، عقلم بفهمد باز جای اعمال مولویت هست، اصل اولیه در اوامر مولا مولویت هست، مگر قرینه بر خلاف باشد. اصل این که مقنن داره صحبت میکنه، مولا داره صحبت میکنه، داره امر میکنه، داره نهی میکنه، اصل اینه که داره به ما هو مولا سخن میگوید، داره اعمال و مولویت میکند، نمیخواد ما را ارشاد بکنه به حکم عقل. شوخیش میگه عقلی کجا بوده، کجا اعتراف داره که عبد ذلیل عقل کجا داره که ارشادش بکنه به عقلش. بله، اصل اولیه اینه، لذا نقض کردیم بیشان حرمت کذب، شرعن حرام کذب، با اینکه عقلم خودشون قبول کرده، عقلم میگه کذب قبیح، با اینکه عقل میگه با جای اعمال و مولویت هست. این که بعضیا و خود ایشان هم فرموده اعمال و مولویت لغوه، میگیم نه لغو اون نیست. در همون جایی که عقل میفهمد اعمال مولویت لغو نیست. چرا؟ چون همه انسان‌ها به مقتضای عقلشون حرکت نمی کنن. خیلی جا عقل منع می کنن. عقل میگه که مثلا سرعت 150 کیلومتر درست نیست، حظر داره، منع داره. قانونم میگه ممنوعه. قانون رم شرعی آقا نمیدونه میگه بریم ولش کن. اما همین جا اگر اون مجتهد بگه این قانون واجب المراعاته، توقف میکنه و مجتهد هم قبول داشته باشه. بله دیگه اینجوریه دیگه. مردم به همه، اگر همه مردم به نداهای عقلشون گوش میکردن که اما پیغمبر و زحمات پیغمبران لازم نبود. مشکله هم اینجاست که مردم به عقلشون عمل نمی کنن. که مدرکات عقلیشون با عصیت و زاجریت ندارن، هوایشان بر عقلشون غالبه. عقلی مغلوب، مغلوب او غالبه، هوایی غالب. ولی شرع که میاد نه، شرع بر هوا خیلی اوقات غلبه پیدا میکنه. اینه که و بیداره ها را میخواد حرکت بدهد. اونش مهمه که میخواد زجر رو بعث بکند. اینه که ما یه مبنا را نتونستیم بپذیریم که در هر زمینه عقل ادراک داشت، خطاب شارع ارشادیه. میگیم نه، ظاهر خطاب مولا مولویت فهم عقل قرینیت ندارد، لقویت قرینیت ندارد. ما به ظاهر خطاب اخذ میکنیم. این که فرموده فلیطلب عقلم بگوید، میگیم فلیطلب امر مولویه. منتها امر مولوی طریقی، نه امر مولوی نفسی که بعضی هم مثل گفتن نفسی صاحب جواهر نقل کرده، و نه امر مولوی شرطی مقدمی که ظاهر خود صاحب جواهره، نه امر به طلب. به ذهن همین میزنه طلب خودش ملاک نداره. طلب مقدمیت برای مقدمه نداره. مقدمه مقدمه باشه، خود تیمم مقدمه یه، خود وضو مقدمه یه. این که بازی مقدمه مقدمه باشه، اینم خلاف ظاهر است. فلیطلب به ما هو مقدمه مطلوب نیست، بلکه فلیطلب که میگد میخواد بگوید بدون طلب، اگر میخواد منجز بکند، اگر بدون طلب نماز خوندی و تو واجد المعبودی معذور نیستی. این اونا که بله، اونا که یک نکات دیگه ای داره در اطیع الله. اطیع اللهش فقط ها، اطیع رسولش نه. خب اینم جهت ثانیه که طلب در اینجا چه طلبیست. جهت ثالثه طبق کلام سید حرکت کنیم، جهت ثالثه اینه که مقدار طلب، چه مقدار طلب بکنیم. بله؟ نه ما ارشادیم گفتیم دیگه، در جایی که قرینه برخلاف داشته باشیم نتونیم، هر کجا نتونستیم قرینه داشتیم نتونستیم حمل بر مولویت بکنیم، میگیم ارشادیه. مثلا در اطیع الله میگن اگر بنا باشه اطیع الله ارشادی باشه، اگر مولوی باشه میگن دور لازم میاد. مثلا قرینه اونجا هست اطیع الله. خب بگذاریم. بعضی جاها مثلا خود تعلیلات، از خود تعلیلات میفهمیم میخواه ارشاد بکنه به این که مثلا این کارا نکن. از تعلیلات، از قرائن این که ارشاد نشد، ارشاد به حکم عقل داریم بحثون، نه ارشاد به جزئیت و شرطیت ها. ارشاد به جزئیت شرطیت اعمال مولویت هست. ارشاد به حکم عقل داریم صحبت میکنیم. خب مرحوم سید فرموده که چه مقدار طلب بکند؟ ما حذر داریم و سفر داریم. در حذر فرموده که باید طلب بکند، الالیعص باید طلب آب بکند تا مأیوس بشود. اذا کان فی الحضر، اگر حاضر است باید سراغ آب برود تا مأیوس بشود. خب یه علال قاعده دیگه، وقتی گفتیم طلب لازم است به حکم عقل، عقل میگه طلب بکن برای چی؟ چون شاید آب داشته باشی، پس ما باید یک حجتی بر نبود آب پیدا بکنیم تا حکم عقل منتفی بشود. عقل میگوید طلب کن، ببینید تو واجدی یا فاقد. تا کی میگه؟ تا همین ببینی محقق بشود. کی محقق میشه که من فاقدم؟ وقتی مایوس بشوم. یأس طریق به احراز موضوعه، وقتی مایوس شدم این طریق عقلایه. پس من طریق دارم که اونقدر فاس کردم که مایوس شدم، عقلا طریق میدانن، پس تو الان فاقد المایی. عقل میگفت برو دنبال آب، چون معلوم نیست واجدی یا فاقد. تا کی؟ تا معلوم بشود که فاقدی. یکی از راهاش همینه، یأس طریق به این که پس من فاقد الماء هستم. در حضر یأس، در سفرم باید همین یأس باشه، ولیکن در سفر تسهیل قائل شدن. روایت معتبره سکونی طلب را مقید کرد. مرحوم سید فرموده و فی البریته یک فی طلب و قلب تسهمن فی الحزنه ولو لأجل الاشجار. نمیگه مسافر، مسافر الغا خصوصیت کرده، بر بیابون حاضرم اونجا یعنی بلدی، در بلد باشه یأس، و فی البریه در بر بیابون باشد، حالا مسافر شرعی باشه یا نه. این رو اون روز توضیح دادیم، مسافر خصوصیتی ندارد. یک فی طلب قلبت سهم فی الحزنه ولو لأجل الاشجار و قلبت سهمین فی السهله. این که قلبه و قلبتین باشد، دلیلش همون معتبره سکونیه که فرمود فی الحزونته بله قلبتون و فی السهولته قلبتین. معتبره سکونی معروف بین علما همینه، بی روایت هم مشهور عمل کردن. اگر دلیل ما برفه است این روایت سکونی باشد، خودش در بر تعیین کرده مقدار را، قلبه و قلبته. قلبه در حزنه، حزنه میگن الارض القلیله، اون زمین سخت، پست و بلندی زیاد داره، تپه داره، کوه داره، بالا و پایین، سخت حرکت درش، اونجا یک قلبه. در سهوله زمین مسطح دو قلبه. خب قلبه چی مراد از قلبه چیه؟ قلبه در لغت دو تا معنا کردن. بعضی ها معنا کردن قلبه رمیت و سهمین، بنزه تیری که بیاندازی و آخرش، اون آخرش میشه قلبت و سهمین. بعضی هم گفتن که اقصا، به خاطر میگن قلبه، قلا معنی تجاوزه، یعنی اون بیشترین جایی که یک تیر به اونجا میرسه، قایتش، نهایتش به کجا میرسه، اونجا قلبه. خب از نظر متری اهل لغت باز اینو گفتن، بیش از دو نفر میشه اینا رو اطمینان پیدا کرد، برای قول و لغت حجیت نداره، ولی اونها گفتن، خبر دادن، شهادت دادن که یک فرسخ 25 قلوه یه. یک فرسخ 4.5 کیلومتر است، 5 قلوه یه. 25 قلوه یه. بله 5 بله اشتباه شد، 5.5. هر فرسخی که 5.5 کیلومتر است 25 قلوه، هر کیلومتری میشه 10 قلوه. هر کیلومتر که 10 قلوه بشود میشه هر قلوه 200 متر. اینجور گفتن فرسخ را 25 قلوه معنا کردن. بعض دیگر هم قلوه را معنا کردن به بین 200 ذرا تا 300 ذرا. هر ذرایی تقریبا نیم متره، بین 200 ذرا تا 300 ذرا. همین 200 متر، 250 متر، ببخشی 110 115، همین دیگه بین 100 تا 115 متر، 120 متر میشه به اصطلاح یک قلوه میشه. 200 ذرا، هر ذرایی 50 سانتی میشه 100 متر. قلوه حدود، نه اجازه بدید اشتباه گفتیم اشتباه شد. قلوه همون 200 متره. بعضی ها گفتن بین 300 ذرا تا 400 ذرا، نه اون 200 اشتباه بود، بین 300 ذرا الا 400 400 ذرا. بعضی ها اونجور گفتن، بعضی ها گفتن 200. حد اکثر قلوه همین 200 متره، حد اکثر قلوه 200 متره. در زمین های سخت 200 متر حرکت کنید برید سراغش، در زمینهای غیر سخت 400 متر باید حرکت بکنید. اون اینا رو گفتن دیگه. این که میگه بندازه یک تیر به نحو متعارف، آدم متعارفی که تیر میزند خودش متعارف باشد، تیرش متعارف باشد، کمانش متعارف باشد، جوش از این طرف باد نیاد، بعد باد برخلاف بیاد کمتر میشه، باد بر وفاق بیاد، نه، جو متعارف، آدم متعارف، کمان متعارف، همه چیزش متعارف، خودشم فعلشه که انجام میده باز به نحو متعارف انجام بده. گفت همه همیشه همین جوره دیگه. قلوت رمیت و سهمن، یعنی به مقدار متعارف از همه جهات. حالا به مقدار متعارف از همه جهات چقدر میشه؟ این آقایون که متر کردن برای ما حدوداً 200 متر گفتن. یه تیر 200 متر برای زیاد نیست. ها؟ نه چه؟ شما مگر فکر می‌کنید 200 متر زیاده؟ مثلا از این تای مسجد تا اونجا 50 متر، 4 تای مسجد میگه چقدر میشه دیگه؟ خب اینه که حدوداً 200 متر، حالا خیلی مهم نیست، میگم چی 20 متر نمیشه؟ خب عرضم به خدمتتون که حالا مهم نیست دیگه، اونی که گفته شده. اگر شک کردید قلبه چقدره، دوران امر شد بین اقل و اکثر، میریم سراغ علم و اصول دیگه. علم و اصول میگه اونی که معتبره اقل نسبت به از زایدش براءت جاری میکنید. هر مقدارش یقین داری اخذ کن متراش، بقیه را براءت جاری کن. یاس نه، یا به حد حرج نرسه دیگه، نه او رو میگیم او را به حد حرج نرسه. خب این قلبه و قلبتین، حزونه و سهوله. مرحوم سید در نسبت به مسافرش، مسافر را عوض کرده بر ریه گذاشته، گفته یک فی طلب قلبت سهمن فی الحزنه و قلبت سهمین فی السهله، اینا را طبق نص رفته. یک اضافه دیگه اینجا داره، ولو لعجل اشجار، گفته اگر به خاطر اشجار هم حزونه باشه بازم همین یک قلبه کافیه. بل تارتن عرض قلیزه خود ذات عرض پست و بلند کوهستانیه. خب یک قدر متیقن به حساب قدر متیقن حزنه یه. قدر متیقن حزنه و اخرانه درخت کاری شده کفه نیست از بابی که درخت کاشتن درخت های زیادی. مرحوم سید گفته کلمه حزنه شامل صعوبت دل اشجارم میشه، چون شما میخوای از لای درخت ها بری بازم سخت دیگه، این راه رو میخوای طی بکنی مثل اون پست و بلندی هاییه که در زمین هست. مرحوم سید حزنه را گفته ولو لعجل الاشجار. کلامی از صاحب جواهر، صاحب جواهر هم همینطور فرموده، حزنه را توسعه داده به اشجار. بلکه این مشکله اونی که حزنه را معنا کردن در بقرینه مقابله سهله عرض حزنه به اون میگن که خود عرض پست و بلندی داره، خود عرض مشکل بل عرض را نمیگیره. مرحوم آقای حکیمم این اشکال را بر سید میکنه، میگه حزنه اون قلزت قلیز بودن ذاتی عرضه، پست و بلندی عرضه، قلزت و سختی بل اشجار را نمیگیره. بعد توجیه میکنه میگه مگر این که بگیم وجه اون حزنه اینجام هست، این که گفته در حزنه در عرض قلیزه، عرضی که پست و بلندی داره یک قلب کافیه، به خاطر سختی حرکت دیگه، واضح دیگه. او که در کفه میگه دو قلبه، اینو میگه یک قلبه، به خاطر همون سختیشه. مرحوم آقای حکیم فهمیدی سختی در اشجارم هست دیگه، ارزیک نیزار اشجار فرق نمی کنه. گفته این در اینجور زمین هم هست. پس کلام سید که فرموده ولو بالاشجار درسته، ولیکن به ذهن میزنه که نه اینا مشکل حل می کنه. حزنه معنای لغویش همون قلزت خود عرض، عرض الحزنه، حزنه صفت عرض، عرض حزنه به عرض قلیزه میگن، قلیزه سخته، حرکت در او سخته، مشکل داره. این که درختانی داره، این درخت ها حرکت را مشکل کردن، نه ما نمیتونیم بی تعدی بکنیم. عرض حزنه نشده، عرض صافه، پس بلندی نداره، این درخت ها مانه. نه ما چه میدونیم، حالا حزنه ظاهرش خصوصیت داره، آره زمین پست و بلنده، حرکت در اون سخته، ولی وقتی درخته جبران میکنه سختی را از کم میکنه دیگه، ولو لیل اشجار دیگه. خب نه اینه که عیبی نداره، این مثال ایشان خوبه. بله اگر یک زمینیه فرض فرماید گل و شل حرکت در اون سخته، عیبی نداره، بود تعدی میکنیم میگیم حرکت سخته. اما اشجار بله تو درخت ها را میریز مشکلی نداره، چیز مشکله. خب مرحوم سید فرموده قلبت و سهم فی الحزنه ولو لعن، آقای خوی دیگه، آقای خوی دیگه درست نیست دیگه، تعلیقه نداره. اینا مهم نبوده که هم کلمه تا، ولی در بحث فنیش گفته نه اشجار را شامل نمیشه. به درختی که اشجار زیاد دارن به اون نمیگن زمین عرض حزنه، نه یه عرض مبارکه، یه عرض سواده، عرض سواد بهش میگن. حزنه نمیگه، حزنه نمیگن، قلزت نداره این زمین، صافه ها، صافه، هیچ پست و بلندی نداره، عرض قلزت نداره که درخت ها مانع از حرکت تند و ماین. خب سختی نه، ما چه نه بنه، اولا درخت اشد نیست، خب درخت بی نظمه سخته، ولی چون درخته صفا داره شاری گونجه گل نکرد. چه میدونیم ملاک ها دست ما نیست بابا، سختی چه جبران میکنه درخت داره، درگ و درخت داره. ولو لعجل الاشجار و قلوت و سهمین فی سهله، در سهلش قلوتین لازمه. حالا قلوت سهمین عرض کردم نهایت اونجا، قایت اونجایی که تیر میخوره دیگه، حساب بکنید تیرم که میزنن همون متعارفا ها، متعارفا هم اختلاف دارن دیگه، یکی دو متر اون برتر میزنن، اون غایتش حساب بکنیم همین حدود مثلا 200 متر، چند متر به 200 متر باقی مونده، قلوت و سهمین میشه. فل جوانب الاربعه، مرحوم سید فرموده با در جوانب اربعه این حرکت صورت بگیرد. متعارف دیگه، نه اون اثری نداره، نه هوایی اثری نداره، نه او را همین که میخواد روش حرکت بکند حرکت، نه که باز به سمت پایین بره، نه نه اون میگن که امتداد داشته باشه زمین، امتداد داشته باشه، امتداد عرض هست، متعارفش به اندازه 200 متر را برو توی زمین، 200 متر روی زمینی که پست و بلند داره این برشم حساب میشه، برشم حساب میشه، 100 متر روی زمینی که کوه داره این برشم حساب میشه، برشم حساب میشه دیگه، 100 متر رفتیم. نمیگه تیر با کجا، اگر اینجا نمیگه تیر با کجا میرسه، اگر اینجا بزنن به اندازه از نظر متری، به اندازه متری که تیر میرسید در طول زمین ببین به کجا که باید حرکت بکنی. نه بابا اون مراد نیست. خب فرموده فی الجوانب الاربعه، جوانب اربعه در کلمات خیلی آمده، فی الجوانب الاربعه، بعضی در بعضی هم فرمودن شمالا و یمینا، بعضی هم علاوه از شمال و یمین امام را اضافه کردن. سه تا تعبیر داریم جوانب اربعه، یمین و شمال، یمین و شمال امام. بعضی آمدن این یمین و شمال یا یمین و شمال امام را هم توجیه کردن، گفتن اینا میخوان جوانب اربعه را بگن. چه بیان؟ گفتن اونایی که گفتن یمین و شمال، یمین و شمال به نحو نصف دایره، یمین و شمال یوری کلش، خب امام را هم گرفت دیگه. اونی هم که گفته یمین و شمال امام، ستا رو گفته، ای که چه خلف رو نگفته چون از خلف آمده دیگه، خب نیازی نبوده دوباره برگرده، گفته یمین و شمال توش امام هم هست، یمین و شمال امام کافیه از بابی که وقتی میاد خلفش حرکت کرده، خلفش آمده دیگه، پشت سرش آمده دیده آب نیست، خبر داره دیگه، دوباره نیاز نیست برگرده. یه ازی باب خلفر نگفتن، وگرنه اگر در یه جایی التفات نداشت که آیا ای اطراف آب است یا نه، همینطور داشت ذکر میگفت و داشت میامد، یهو اتراق کرد که نماز بخوانیم، شک داره که آیا این مسیری که آمدیم آب بود یا نه. میگه اونا میگن باید برگرده. فرق بین خلف و یمین و یسار نیست، ملاک احتمال وجود آبه. اون که بعضی ها خلف را نیاوردن از این بابه اتفاق دارن بر جوانب اربعه خلف را نیاوردن، چون خلف را معمولا اطلاع دارد خاطری نیاوردن. خب واجب است طلب قلبتن او قلبتن فی الجوانب الاربعه. این جوانب از کجا آمد؟ توی معتبره سکونی که دلیل منحصر ماست بر قلبه و قلبتین، معتبره سکونی داشت قلبتن فی الحزنه و قلبتین فی السهله، جوانب اربعه داشت نداشت. مرحوم صاحب جواهر و دیگران تا اونجایی که ما خبر داریم همشون گفتن نه، این که روایت فرموده قلبتن او قلبتین، این برای این جهته که احتمال میده وجود آب را. امرش حالا هر امرش غیری باشه، امرش ارشادی باشه، امرش طریقی باشد، این به خاطر اینه که احتمال میده آب وجود داشته باشد، باید بره دنبالش. جهت چیه این طلب؟ به خاطر احتمال وجود آبه. خب احتمال وجود آب فرق نمی کنه، در خلف باشه، امام باشه، یمین باشه، همه احتمال همه جا هست. وقتی احتمال همه جا هست، منشأ طلبم اون احتماله، پس متفاهم عرفی از فلیت رو بالما فی قلبتین، یعنی فی جمیع الجوانه. خصوصیت نداره یمین و یسار. ای که میگه طلب کنه آب را، چرا؟ به خاطر احتمال وجود آبه. خب این احتمال وجود آب در چهار جانب هست، پس قلب و قلبتینش باید در چهار جانب باشه. خصوصا اگر گفتیم ارشاد به حکم عقله که واضح تره، عقل برای جانبی دون جانبی خصوصیت نمیبینه. اگر گفتیم ارشاد به حکم عقل است واضح تره، عقل برای هیچ کدام خصوصیت نمیبیند. عقل میگه باید همه جا را به چرخی تایه است. شارع مقدس یه تسهیلی برای مسافر قرار داده، آمده گفته قدرش، همون قدرش تضیق کرده، گفته قلب و قلبتین، اما تمام جوانب نه، او را شارع تصرف نکرده. عقل میگه تمام جوانب را باید بسنجی. تمامش بکنم. ظاهر این روایت، ببینید همینجور است یا نه، ظاهر این روایت که میگوید طلب بکن، یعنی از جایی که هستی، از جایی که وایستادی طلب بکن قلبتن. قلبتن یعنی امتداد پیدا کنه یک قلبه، امتداد پیدا کنه دو قلبه. چون یک طرف خصوصیت ندارد، پس این قلبه و قلبتن فی جمیع اطرافه. به چه شکلی؟ مرحوم صاحب جواهر تصویر کرده، گفته از یک جانب قلبتن میره، بعد همون جانب را یک خط فرضی دایره تشکیل بده، بیاردش دور بزند بیاد تا برسه به اون جایی که قلبه بود، دوباره بیاد پایین تر در یک دایره کوچکتری حرکت بکند و دایره کوچکتر تا تمام این منطقه را بررسی کرده باشد. گفته البته یک راه ممکنه راه دیگه هم باشه ها. گفته یه راشین دیگه به اصطلاح دایره بزرگتر را اول حرکت میکنه، بعد دایره کوچکتر تا به مرکز برسه. گفته راه دیگه ممکنه داشته باشه؟ نه، راه دیگه هم داره، شما لازم نیستن. شما الان یه طرف رفتید اوریب به مرکز برگردید، دوباره از مرکز به اون بر برید، میتونید. شما مهم نیست، مهم اینه که در این محیط دایره، ببینید قلبه رو حساب کنید، یه دایره از این قلبه بکشید بیاد به خود این قلبه. مهم اینه که این محیط، کل محیط این دایره رو باید فحص بکنید، کل محیط این دایره تا صدق بکند شما طلب کردید، تا صدق بکند شما طلب کردید آب را قلبتن او قلبتن فی جمیع الجوانه، فی جمیع جوانه بربر، جوانه بربر اختصاص به نقطه دون و نقطه نداره، کل این محیط جوانه بربر هستن، یا یمینن یا یسارن یا خلفن یا امامن. شما اونجا دیگه قبول، ما چرا اول تلاش کردیم که قلبه و قلبتین را بگیم یعنی فعل جوانه بالاربعه، بعد بیان کردیم محققش چیه، چهار طرف را شما به چرخ به اندازه قلبتین، ذهن عارفیتون تیز بکنید، چهار طرف تا به چرخ به اندازه قلبه به اندازه 100 متر چهار طرف را به چرخ، یعنی کل اون محیط را بچر. چقدر میشه؟ نه فرمایید، چون وقت در دایره کوچیکتر که میاد که اون دایره کوچیکتر با دایره قبلی که 5 سانتی فاصلش نیست که، اون چند متر، 10 متر، 20، چون شماره، چون با چشمش میبینه فاصله ها را، فاصله ها رو با چشمش میبینه. خب مرحومه، ببینید الان، و قلبت و سهمین فی السهله فی الجوان بالاربعه، فی الجوان بالاربعه منطقه. الان برای که باز اون سنگینیش از ذهن شما برد، میگه به شرط احتمال وجود الما فی الجمیع ها، یه وقت نه از سمت راست رفتیم پیداست این طرف آب نیست، امامم آب نیست، خلف ما آب، بریم حالا اون بر، گاگای به دو طرف میتونیم ما قناعت کنیم، میتونیم حدس بزنیم که آیا احتمال داره آب اینجا باشه یا نباشه. چرا؟ چون فلیطلب، دلیلش چون فلیطلب به خاطر اینه که ما احتمال، چون احتمال میدادیم آب باشه موضوع محقق نباشه، پس اگر در یه طرف احتمال آب نمیدیم فعلیت رو معنا نداره، چه ارشادی باشه چه طریقی باشه قوام فعلیت رو به احتمال المایه، اگر احتمال الما نباشد معنا نداره امر به طلب طریقیان، میدونیم آب نیست دیگه، اطمینان داریم آب نیست، طلب برای تحفظ بر واقع، من حجت دارم که اینجا آب نیست، لذا مرحوم سید که فرموده به شرط احتمال وجود الماء فی الجمیع و مع العلم بعدمی فی بعضها یسقط فی و مع العلم بعدمی فی الجمیع یسقط فی الجمیع، حکم دار مدار احتماله، غالب مواردم هم اینجوری هم نیازی نیست تمام این محیط را شما به چرخید، غالب موارد میتونید حدس بزنید از یک طرف، طرف آخر را، این فرمایشی که مرحوم هیچ میگم این را، اگر بنا بود با دوربین ببینیم هیچ نیازی به قلبه و قلبتی اینا همه طریقی هم. میگم یک جایی صحبتش میکنیم، مهم اینه که احتمال وجود آب بدیم، دوربین به ما میگه احتمالش نیست، تمام شد.